یخچال گاز
عین خونه واقعیه،
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر با واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم. چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
شب شما به خیر باشه شرمنده عزیز و محترم. ممنونم که همچنان با رادیو سلامت همراه هستید و بخش عصرگاهی برنامه ها از این شبکه رادیویی رو دنبال میکنید. دعوت میکنم از شما عزیزان در ادامه این بخش به اتفاق شنونده دو برنامه باشیم. ابتدا زاویه پنهان تقدیم حضورتون میشه و سپس شنونده کافه خبر خواهیم بود.
ترسیم واقعیت، انعکاس حقیقت در زاویه پنهان. صدای سلامت رصد می کند.
به نام یگانه ی هستی بخش. سلام، محضر همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی سلامت. برنامه زاویه پنهان هست. در این برنامه بررسی میکنیم تبلیغات حوزه سلامت و پزشکی رو.
بسیاری از این تبلیغاتی که انجام میشه هیچ پایه و اساس علمی نداره و فقط با اهداف مالی طراحی شده.
پزشکی هم متاسفانه بعضی وقتا به صورت یک بجارت خودش رو نشون میده دو جامعه، میگرده نیازسنجی میکنه، میبینه چه
وقتی پزشکی یک واسطه شرکتی کلمه تضمین رو گفت، یعنی اینکه یه جای کار
در حال ما محدودیت ناظر داریم، محدودیت وزارت در پایگاه های
یه سری بازارچه‌ها در تهران باز شده. در این بازارچه ها طرف یک میز کرایه میکنه.
بخش زیادی از این تبلیغات برمیگرده به استفاده های صنعتی و کارخانه های تولید و اون بحث
قوانین کشور ما از مداخله در امر درمان حتما باید پزشک باشه.
بررسی زوایای پنهان تبلیغات متنوع حوزه سلامت کمک به تشخیص ادعاهای درست از نادرست و گفتگو با متخصصان و کارشناسان در زاویه پنهان. زاویه پنهان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
و اما امروز میخوایم بریم سراغ تبلیغی درباره درمان واریس با داروی گیاهی و کارشناسان میهمان این برنامه آقای دکتر پیمان بخشایی، جراح عروق از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سلام به شما آقای دکتر بخشایی.
سلام، وقتتون بخیر. خسته نباشین.
ممنون که همراه ما هستید آقای دکتر.
متشکرم.
همینطور مهمان بزرگوار دیگری داریم در این برنامه، آقای دکتر حسین رضایی زاده. ایشون تخصصشون و دکتراشون دکترای طب سنتی است، از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. جامدیتو رضایی زاده سلام به شما.
بندم سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه. خوشحالم خدمت سرکارالی استاد ارجمند و شنوندگان عزیزمون هستم.
ممنون از همراهی هر دو بزرگوار در این برنامه. اما اجازه بدید یک گفتگوی تلفنی رو با هم بشنویم و بعد از اون نظر کارشناسان میهمانمون رو جویا خواهیم شد. با هم بشنویم.
سلام علیکم آقا، خسته نباشید.
آمد باشید، بفرمایید.
آقا عذرخواهی میکنم، میخواستم یکی از این داروهاتون رو تهیه کنم، تو سایت دیدم.
بله، داروی چیه؟ مشکلت چیه؟ بیماریت چیه؟
برای پدرم هست، واریس دارن ایشون. یه داروی واریس تو سایتتون گذاشتید.
بنویس داروی واریس 14 عدد، باز کننده عروق 3 عدد، صاف کننده خون 5 عدد، بلغم زدون یا بلغم 1 عدد، تورایی فیل با تیه دسته دار یک عدد، بعد از یک ماه حجامت عام میکنن.
بعد این داروها رو چطور باید استفاده کرد؟ چه ترتیبی داره؟ روزی چند بار؟
شما الان این نسخه رو عکس بگیریم براشون بفرستید، بعد داروها دست رسید.
خب
همین نسخه یکی یکی برای من میخونی، من دستور داروی توضیح میدم به من.
آها، یعنی الان نمیتونی توضیح بدید؟
نه، توضیح دارویی بعدن. چرا الان یادتون میره؟ اون موقع میگم.
نه، اگه یه توضیح بدید من بهشون بگم، خیلی محبت کردید.
داروی واریس رو که هر شب باید روی همون رگ واریس کبود رنگ، همون قسمتی که کبودی رنگ داره واریس داره، اونجا یا رگ متورم شده میمالی. باز کننده عروق قرصه، باید دو تا قرص بخوری. مثلا صاف کننده خون باید سه تا قرص بخوری. نه، همه قرص گیاهیه.
آها، خودتون تولید کردید قرصا رو؟
بله، دستگاه تولید کردم. 100% گیاهیه.
آها، یعنی قرصا رو خودتون با دستگاه مخصوص تولید کردید؟
نه، همون دستگاهی که استریفون تولید میکنه با اون دستگاه تولید شد، مونتا 100% گیاهیه. اون موادی هم که میذارن که اینو نگهداری سفت بشه، اونم اصلا چیز دیگه نیست. یه ذره اصلا پود میذارن، میپاشن اصلا رو به شکل پود، دستگاه اینو پرس میکنه.
آها، تضمینی یعنی جواب میده؟
جواب که میده، 99% ما دادیم جواب گرفتن. برید سایت درموشوگاه رو نگاه کنید. ولی ما خدا نیستیم بگیم آقا 100% یه شفو بدید.
اصلاحی میکنم، تو بعضی سایت ها مثلا میگن با سرکه یه سیب مثلا بمالید روی اون موزه، نمیدونم.
نه، اونا تو به سنتی هن. اینجا آماده است داروی واریس که شامل صبر زرد و سرکه اینا آماده شده است و میمانند.
فرمودین که یکی ما استفاده کنه داروها رو؟
بله بله، یک مایید.
آها، چون پدرم قرار بود یه نوبت بزنن متخصص بره لیزر بکنه.
نه، لیزر مزر نکنید.
بعد هزینه داروتون چنده تقریبا؟
شاید 700 تومان کمتر بیشتر بشه.
آها، همشون 700-800 تومان. خیلی محبت کردید.
خواهش میکنم.
قربان شما. خدا نگهدارتون.
نظر مهمانان برنامه. آقای دکتر بخشایی، عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز که جراح عروق هستند. آقای دکتر بخشایی، نظرتون راجع به اون چی که شنیدید؟
سلام مجدد خدمت استاد گرامی. عرضم به حضورتون، خب این چیزیه که خیلی شایع ما اخیراً برای مدتی هست می‌بینیم. متأسفانه از عدم آگاهی عزیزان و مردم در مورد علت ایجاد واریس، مکانیزمش و درمانش را استفاده می‌کنند و این داروها رو حالا اصلا معلوم نیست محتویاتشون چی هستش، مکانیزمشون چیه، دوزشون چقدر رو به مردم پیشنهاد میدن. مهمترین چیزی که مردم باید بدونن اینه که اصلا واریس چیه، مکانیزم ایجادش چیه و نحوه کلی درمانش به چه منوال هستش. عرضم به حضورتون که واریس در واقع به معنای گشاد شدن و متسع شدن عروق یا وریدهای سطحی پا هستش که علتش این هستش که معمولا یا دریچه های وریدی یا اصطلاحا لانه کبوتری که ما توی وریدهای سطحی پامون داریم دچار اختلال میشن و باعث میشن که خون توی پا بمونه و روند اتساع این رگ ها رو بیشتر بکنه، یا ناشی از دریچه های در واقع اصلی که تو راه شاهورید هایی که توی کشاله ران یا پشت زانو داریم وجود دارن و مسئول این هستن که یک طرفه عمل بکنن، خون فقط از ورید های سطحی بیان تو ورید های عمقی و نذارن پس بزنه. اینها وقتی دریچه ها بچه مشکل بشن باعث میشه که خون پس میزنه تو این رگ ها به مرور زمان این سگ ها متسع میشن و برخلاف خیلی وقت تصور این که حالا ما باید دارویی بخوریم که این رگ ها باز بشن، فکر میکنن این رگ ها مسدودن، در حالی که این رگ ها اصلا مسدود نیستن. این رگ ها نارسا شدن، این رگ ها از اون سایزی که باید میبودن بسیار بزرگتر شدن، دریچه هایی که باید میبودن و جلوی برگشت خون رو میگرفتن مشکل پیدا کردن و در نتیجه این اتفاق افتاده. حالا توضیحاتش خیلی بیشتر از این هاست، به صورت خیلی کلی از خدمتتون عرض کردم. بر اساس همین هم درمان ها رو ما واسه بیمارها پیشنهاد میکنیم و اولین چیزی که ما خدمت بیماران عزیز پیشنهاد میکنیم اینه که از ایستادن طولانی یا نشستن طولانی پرهیز بکنن. یک سری ورزش هایی که تقویت کننده عضلات ساق پا باشن خدمتشون توصیه میکنیم، چون افزایش قدرت عضلات ساق پا کمک میکنن به پمپاژ خون که معمولا برخلاف نیروی جاذبه است و نیاز به انرژی بیشتری داره، کمک میکنه این خون هایی که داخل این وریدها هستن توسط عضلات پمپاژ بشن و برنگردن. جوراب واریز جزء اصول اصلی درمان هست و بر اساس اینکه حالا کجای این رگ ها مشکل پیدا کرده باشن، رگ های اصلی باشن، رگ های فرعی یا اصطلاحا اون تلانژکتاسی یا رگ های در واقع عنکبوتی داشته باشه بیمار، چه میزان علامت بالینی واسه مریض ایجاد کرده باشه، پای احساس سنگینی داشته باشه، ورم که پیدا کرده باشه، درمان هایی هستش. بله میتونیم یک سر تیف درمان هستش که اگه دریچه‌های اصلی مشکل نداشته باشه ما میتونیم با تزریق داروهای مخصوص داخل این رگ‌ها این رگ‌ها رو در واقع بسوزونیم، چون این رگ‌ها دیگه رگ‌هایی هستن که نارسا شدن و عملاً دیگه عملکرد فایده‌ای واسه بدن ندارن.
بله.
یا لیزر یا رادیو فرکانسی هستش که میتونیم رگ‌های ریز بسوزون تا اون سر تیف که عمل جراحی هستش برای رگ‌هایی که بسیار در واقع متسع شدن و پرپیچ و خم شدن اصطلاحاً. حالا این وسط رگ‌هایی که متوسط‌تر باشن هم میشه با لیزرهای داخل عروقی یا رادیو فرکانسی های داخل عروقی اونها رو درمان کرد و معمولاً درمان‌های موضعی پماد یا امثال هم تأثیر چندانی نداره روی درمان اصلی، به شرط اینکه ما مثلا بیمار مشکل داشته باشه. ولی بیشترین و مهمترین چیز تغییر لایف استایل، کاهش وزن، تغییر حالا اگه میتونن اون استایلی که سر کارشون هستن، زیاد ایستاده وای نستن، زیاد نشسته نباشن، تحرک داشته باشن، اگه مجبورن سر پا زیاد وایستن چرا وایست استفاده کنن. قصد درمان بر این هستش،
یعنی فشار از رو عروق تا اونجا که میشه بردارن.
بله. در واقع بله بله، اون فشار جاذبه ای که روی این عروق هستش و باید میشه خون نره به سمت بالا به سمت قلب، اون رو برداشته بشه کمک کننده.
بسیار عالی. اجازه بدین توضیحات آقای دکتر رضایی‌زاده رو هم بشنویم. ما معمولا چون این تبلیغاتی که با البته ادعای طب سنتی داره به مردم معرفی میشه، خب باید ما واقعیت علمیش هم بازگو بکنیم و طب سنتی ایرانی با پایه علمی رو هم نظرشون رو اینجا منعکس بکنیم که شنوندگان ما بدونن اگر به دنبال توصیه‌های سنتی هستن از اهل علمش حداقل بگیرن. آقای دکتر رضایی‌زاده شما هم بفرمایید نظرتون. آقای دکتر بخشایی هم شنونده هستن.
خب زنده باشین. خیلی ممنونم از توضیحات استاد عزیز جناب دکتر بخشایی که خیلی موجز و کامل توضیح دادن. واقعیت اینه که در استفاده از طب‌های سنتی یکی از اثباتهایی که اتفاق میفته یا مربوط میشه به بیمارانی که عبال علاج و سخت درمان هستن و بیمار از روی استیصال به هر حال مراجعه میکنه، بخشی هم بیماری هایی که مزمن هستن و اتفاقا عمدتا برمیگردن همونطور که فهمیدن به سبک زندگی مردم و به جای اینکه کسانی که این خدمات رو میخوان ارائه بدن به درستی اونها رو به اصلاح سبک زندگیشون برای اینکه اون زمینه های ایجاد اون بیماری خلاصه راهنماییشون بکنن، میرن سراغ دارو و درمان. از طرفی در همین طب ایرانی خودمون اون بخش علمی حکمای ما در منابع آوردن اگر در جایی به دلیل مزمن شدن یک بیماری شما تغییرات بافت و ساختار داشته باشید، دیگه درمان کردنش با نمیدونم پماد و کرم و یک سری دارو واقعا کار سختی میشه که حالا بعضی میگن که اصلا کار غیر ممکن میشه و شما دیگه درمان نمیتونید بکنید، یک سری خدمات جانبی و کمکی میتونید داشته باشید. اون چه که الان ما در مصاحبه‌ای که دوستان شما داشتن و با هم دیگه شنیدیم، اون گفتگوی تلفنی رو حالا جالب بود که اون بنده خدا تازه طب سنتی رو قبول نداشت، گفت اونا رو طب سنتی میگن، ما خودمون داریم یه کاری دیگه میکنیم. خب دارو مجهول، فرق خودش مجهول، ادعا بیش از حد، یعنی چیزی که معلوم بود نه آناتومی رو میشناسه نه فیزیولوژی بدن انسان رو میشناسه. یه چیزایی رو از 4 تا کتاب و منبع پیدا کردن، یه تطبیق ذهنی همونطور که استاد اشاره کردن برای خودشون دادن که آقا وقتی که ما واریز داریم معنیش اینه، در حالی که دقیقاً داشت معنیش رو برعکس میگفت. خب و از ذهن خودشون بالاخره یک خیال پردازی کردن که اگر این ترکیبات رو خوراکی و موضعی ما بگذاریم کنار هم دیگه، منجر به چنین نتیجه میشه، حالا با هر هزینه ای، و بعد احتمال داره که بالاخره عوارضی داشته باشه. ما خیلی از کسانی که دچار واریز پا میشن، حالا اینو بارها تذکر دادیم، الانم باز من تکرار میکنم، بالاخره فرد ممکنه که بیماری های مزمن و زمینه ای داشته باشه، سن و سالشون بالاخره از 40-50 سال به بعد هستش و ممکنه به دلایل دیگه ای فرد داره داروهای استفاده میکنه، و فارغ از اینکه این داروی گیاهی بینام و نشانی که این افراد دارن تجویز میکنن خودش چی هست و چه عوارضی یا خطراتی ممکنه داشته باشه، یه نگرانی جدی ما همیشه تداخلات دارویی است. این فردی که مبتلا به واریز است ممکنه بیماری های قلب و عروقی باشه، ممکنه بیماری دیابت داشته باشه و داره دارو مصرف میکنه.
بله.
اتفاقا چند تا گیاه خاص رو که این آقا نام بردن با خیلی از داروهای مرسوم که بیماران استفاده میکنن تداخل اثر جدی داره.
چه توصیه به جایی کردید آیدسو؟ این واقعیتی است که باید همیشه در نظر بگیرن شنوندگان ما، به خصوص در مواجهه با چنین تبلیغاتی.
و این جمله‌ای که خیلی من همیشه تاکید میکنم برای اینکه این جمله از ذهن مردم پاک بشه یا عوض بشه که آقا داروی گیاهی یا داروی طبیعی اگر خاصیت نداشته باشه عارض نداره، این غلط‌ترین جمله است.
بله.
چون وقتی ما به چیزی میگیم دارو، حتما میتواند عوارض داشته باشه و حتما میتونه خطرناک باشه، ولی اینکه اسمش گیاه باشه یا طبیعی باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر رضایی زاده، همراه ما بودی، توصیه‌های شما رو شنیدیم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشید.
ممنون. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
جناب دکتر بخشایی همراه ما باشید، یک جنبندی هم ما میخواییم تو بخش بعدی از شما بشنویم، تو هم پرسش هم در ارتباط با واریز میخوام با شما مطرح بکنم.
خواهش میکنم، در خدمت.
آقایی تو بخشایی بفرمایید، مواردی هم هست که واریز برای شما یک عارضه جدی محسوب بشه؟
عرضم به حضورتون که بله، ما دو عارضه جدی که میتونیم باهاش مواجه بشیم تو بیمارانی که واریز خیلی شدید دارن و این واریز شدید موجب به نارسایی وریدی میشه و در نهایت عمر ممکن دچار زخم‌های وریدی توی قوزک پا، ساق پا بشن، که اون موقع درمان به شدت سخت، مشکل، طولانی و بسیار برای بیمار ممکنه هم هزینه آور باشه هم درد آور و عذاب آور. واسه همین یک از مهمترین عوارض این هستش. عارضه دیگه ممکنه احتمالش کمه، زیاد نیست، ممکنه که این عروق واریزی دچار لخته بشن، چون در هر حال جریان عبور خون از یه رگ‌ها خیلی کاهش پیدا میکنه و وقتی که جریان خون سرعتش کاهش پیدا بکنه بسیار مضطر ایجاد لخته است و ایجاد لخته بکنه توی این وریدهای واریزی به تنهایی خطرناکی نیست، ولی اگر این لخته ها حجمشون زیاد باشه به عروق و وریدهای عمقی پا اتصال پیدا بکنن و منتقل بشن، خطر حتی آمبولیه هم برای بیمارها ممکنه ایجاد بکنه.
بله.
این دوتا عارضه عارضه اصلی و به قولی خطرناک هستن، ولی خب کسی که معمولا واریز داره به علت اون دردهایی که به خصوص هنگام شب و در طول روز براش توی ساق پاش ایجاد میشه، ممکن عملکرد روزانه‌ش رو هم کاهش بده.
این موارد از نظر آماری بالایی یا پایین؟
آماری بالا نیست واقعا.
بالا نیست.
یعنی ما الان خیلی از جامعه رو شما دقت بفرمایید، در حد عروق تلانژکتوری هم عنکبوتی خیلی ها دارن که اذیتی هم خیلی نداره برای بیمار.
مخاطره‌ای هم نداره.
مخاطره‌ای هم نداره. خیلی ها دقیقه اون ظاهرش رو دارم که بحث جداگونه‌ایه، و اینکه فقط ما موقع اکثر بیمارا که مراجعه میکنن ما توصیه‌مون بهشون استفاده از جوراب واریس و تغییر لایف استایل هستش.
بله، سبک زندگی.
آره، این جلوی پیشرفت اینها رو میگیره. ولی خب مثلا اگه جوراب هم بپوشن یا تغییر سبک زندگی بدن معمولا کم پیش میاد که همونایی که هستن از بین برن.
بله.
جلوی پیشرفتشو میگیره.
خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر بخشایی. نقطه ای هست که خودتون تمایل دارید بهش اشاره بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم. یکی دو دقیقه.
عرضم به حضورتون که اکثر دکتر حالا مهمان عزیزتون هم گفتش، مهمترین چیز اینه که هر کسی در زمینه همین درمان، هر چه باره چه درمان های بیماری های دیگه، وقتی ادعا میکنه آقا ما 99% موفقیت داریم، حتما عزیزان مردم شک بکنن. توی طبابت، توی پزشکی هیچ چیزی مثل 99% نداریم. در بهترین حالت هم درمان ها انقدر میزان موفقیت نمیتونه ادعا کسی بکنه و این یه آلارمی باشه، توی هشداری تو ذهنشون باشه که ممکنه خدایی نکرده سلامتیشون رو به مخاطر نندازن.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر پیمان بخشایی برای همراهیتون. وقتتون در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار دادید. توصیه های ارزشمند شما رو شنیدیم. ممنون از شما، متخصص جراحی عروق. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. و در ادامه برنامه، شما شنونده عزیز هر نظری درباره این برنامه دارید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید.
گزارشگر شما، گزارشگر ما باشید. استفاده از چهره‌های معروف و شناخته شده برای ایجاد اعتماد در فروش محصولات پزشکی.
حتی بارها دیدید پزشکایی رو بیارن پشت ماهواره و باشون مصاحبه میکنن، این دارو فلان است، این دارو بهمان است. همه اینها تبلیغاته. طرف میخواد کالاشو به فروش برسونه. دارو کالا نیست. دارو کالا نیست.
شگردی که این روزها خیلی قدیمی شده و نباید به اون اعتماد کرد. فراموش نکنید طبق مصوبه سازمان جهانی بهداشت تبلیغ محصولات دارویی ممنوعه. پس برای خرید دارو هیچ وقت به شخصی که اون رو تبلیغ میکنه اعتماد و توجه نکنین، حتی اگه یه هنرمند یا یه پزشک سرشناس باشه، چون این کار از ریشه غلطه.
بدونن مردم از اینا داروهای تقلبی هستن، به صورت قاچاق وارد میشن، نه تنها تأثیری در رفع بیماری اونها ندارن بلکه ممکن است سلامتشون رو هم به خطر بندازن.
تحریف گفته‌های پزشکان در تایید داروهای تقلبی کاریه که این روزها در بسیاری از تبلیغات غیر مجاز دارویی استفاده میشه، روشی که آشکارا غیر قانونیه و قابل پیگرد قضایی هم هست.
تبلیغات در ماهواره ها به خصوص از نظر ما مردوده و هم داروسازان کشور، هم پزشکان، هم جامعه پزشکی، هم نظام پزشکی به هیچ وجه با این موافقت ندارن. اینو برای اطلاع هموطنان میگیم که بی خود بی جهت دنبال این تبلیغات نرن و سلامت خودتون رو به خطر نندازن.
پس برای انتخاب دارو نگاه نکنید چه کسی اون رو تبلیغ میکنه، بلکه فقط به نظر پزشکتون و به تاییدیه وزارت بهداشت توجه بکنید. حالا نوبت شماست که از تجربیات خودتون به ما بگید. شماره پیامک ما 3102. شما میتونید به ما پیامک بزنید و ما خودمون با شما تماس بگیریم. این بار شما گزارشگر ما باشید.
و همچنان شنونده برنامه زاویه پنهان هستید. بریم سراغ نظارت و ببینیم که چگونه روی این تبلیغات دقت نظر میشه، نظارت و پیگیری میشه. آقای دکتر سید محمد میرخانی همراه ما هستن. ایشون معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظام پزشکی کشور هستن. آقای دکتر میرخانی سلام به شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
ممنون که همراه ما هستید. آقای دکتر میرخانی، ما گرفتاری این تبلیغات رو سالهاست داریم، حالا شکل و شمایل و رسانه هاش متفاوت شده. یه موقعی مکتوب بود و تو مجلات بود و تقریبا میشه گفت دیگه اینا همه نوشتاری بود بیشترش، اما الان امکان انتشار این تبلیغات خیلی وسیع و راحت شده. شبکه های اجتماعی و انواع اقسام تصویرها و تبلیغات و صفحات اجتماعی چه باید کرد و اصولا نظارت نظام سلامت ما در چه وجوهی انجام میشه؟ با چه ابزاری؟
همونطور که درست فرمودید، اخیراً مخصوصا اخیراً شاید در میشه گفت بازه زمانی 6-7 سال گذشته ما امواج مختلف ویرانگر تبلیغات دروغین و کلاهبرداری های متعدد طبی رو در فضای مجازی داشتیم. درسته در گذشته ما در واقع بیشتر از طریق جراید شاید میتونستیم تبلیغات رو ببینیم. اون زمان نظارت به خاطر اینکه روزنامه یا مجله‌ای که میخواست تبلیغی رو منتشر کنه نظارتی که برای خودش داشت نظارتی بود که یک پالایش ابتدایی توسط خود اون مجموعه صورت میگرفت. بالاخره اون مجموعه پاسخگویی به اداره ارشاد باید میداشت، به وزارت ارشاد و فرهنگ و ارشاد باید میداشت. در حال حاضر و چند پلتفرم اینترنتی و حتی پیام رسان ها اهم از داخلی و خارجی، داخلی هم مهمه، حتی دوستان خیلی راحت هم توی خودش میان تبلیغ میکنن. خیلی از اینها به شکلی هستش که هرچی بیشتر دیده چه انتفاع مالی بیشتری برای تبلیغ کننده داره. یعنی عرضم اینه که از فروش کالا سودی عایدش ممکنه نشه از بیشتر دیده شدن. این یکی از مشکلاتیه که خودش باعث میشه که افراد رو به تبلیغات عجیب و غریب بیارن. و بحث بعدی هم اینه که نظارت ناپذیره گاهی بعضی از اینها، چون یک پیجی که با هویت غیر در واقع قابل شناسایی درست میشه و فعالیت خودش رو انجام میده. در واقع نظارت بر اینها هم کار یک ارگان، یک نهاد، یک سازمان و یک دولت حتی نیست. یعنی در حدی که شاید اراده حاکمیتی به طلب برخورد کردن با این پدیده. در کل دنیا چنین چیزی وجود داره که برخورد میشه، نگرانی ها مطرح میشه، اما شاید ما در 3 سال گذشته بیشتر محدودسازی رو یاد گرفتیم و فرهنگ در واقع صحت سنجی رو نتونستیم جا بندازیم تو بین مردم. در ابتدا عرض کنم که ما چاره‌ای نداریم جز آگاه کردن مردم، که مؤثرترین سلاح در برابر تبلیغات دروغین آگاهی و بعدش ابزارهای متعددی هستن که باید هماهنگ با هم دیگه ورود کنن. قسمتی از اون در دست وزارت بهداشت توسط نهاد نظارت، قسمتی از اون اونهایی که مربوط به جرایم پزشکی هم در دست دادسرای ویژه جرایم پزشکیه و قسمت بسیار کوچیکی شن در خدمت نظام پزشکی قرار داره که همه رو میتونیم با هم دیگه تجمیل کنیم.
بله، و چقدر این نظارت مشکل میشه؟ اولا حوزه تخصصی هست. حالا یه زمانی شما میگید که پلیس فتا، یعنی هر دایره نظارتی که ما باید داشته باشیم نیاز به متخصص داره. حالا معمولا این گزارش مربوط به این نوع کلاهبرداری ها و اینکه سوء استفاده داره میشه از نیاز سلامت مردم، حتی سلامت رو به مخاطره میندازه، این گزارش ها رو خود سازمان نظام پزشکی معاونت های درمان این رو ارجاع میدن باید احصا بشه؟ به چه ترتیب این نظارتی؟ این مقدارش به جزئیاتش بر ما میفرمایید. مشارکت مردم چقدر میتونه اینجا سهم داشته باشه؟ درسته که ما بر اساس فرمایش شما متوجه شدیم که اولین مطلب آگاهی رسانیه، مهمترین حالا کاری که میشه کرد در این زمینه اینه که ما رسانه‌ای ها بیشتر فعالیت بکنیم، ضمن اینکه همه کسانی که موظفن آگاهی رسانی بکنن. اما در نهایت بفرمایید که اگر بخواد نظارت انتظامی صورت بگیره، این گزارش ها رو چطور میشه هم با مشارکت مردم دریافت کرد و اینکه خود سازمان نظام پزشکی معاونت های درمان چه فعالیتی دارن؟
درسته. در ابتدا عرض کنم که نظام پزشکی همونطور که از اسمش معلومه در اصل مربوط به امور پزشکانه. یعنی شاید ما در اساسنامه خودمون حقوق مردم رو اصل اولمون هست که باید از اون صیانت کنیم، اما ما شمشیر انتظامی که داریم فقط به پزشکان و کسانی که شماره نظام پزشکی دارن برایی خواهد داشت و نمیتونیم به افرادی که غیر از اعضای ما هستن نظارت کنیم. و این رو عرض کنم که در تبلیغات نادرست کمتر رد پای شما از اعضای سازمان نظام پزشکی میگیرید. یعنی یک پزشک عموما ادعایی که میخواد کنه ادعایی که پذیرفتنیه که ادعای پزشکیه، چون همکاران هم اونها رو پالایش میکنه و این گزارش رو به نحوی میرسه و خب داریم پرونده های متعددی داریم که ادعاهای درمانی حتی درست بوده، یعنی فرد کاری که میگفته رو صلاحیتش رو داشته اما مجوز تبلیغات نداشته.
بله.
خب برخورد میشه و این. اما مشکل اصلی مردم کلاهبردارانی هستن که خودشون رو ممکنه به نحوی طبیب، حکیم، پزشک، خبره، استاد اینجور چیزها معرفی کنن.
بله همینطوره.
سازمان نظام پزشکی اخیراً در طی 3 ماه گذشته در معاونتی که برخی خود بنده هست ما سامانه راه اندازی کردیم به اسم سامانه حامی که در سایت سازمان به نشانی www.irimc.org گوشه سمت راست پایین به شکل زنده هستش و هر گزارشی از هر نوع مداخله